به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها و آقایان، شما شنونده برنامه پرده آخر هستید از طریق امواج رادیو گفتگو. من محمد رضا ایمانیان به نمایندگی از همه برابچه های خوب تولید برنامه پرده آخر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. امیدوارم هر جا کسید سالم، سلامت و همیشه خندان باشید. برنامه پرده آخر قصد داره در سلسله گفتگوهای چالشی و جذاب خودش با اهالی فرهنگ و هنر، علل خصوص اهالی تئاتر، در مورد بزنگاها و رویدادهای مختلف تئاتری به بحث و گفتگو بنشینه و سعی کنه به فراخور راه حل‌ها و راهکارهایی رو ارائه بده. شما شنوندگان نازنین هم میتونید با ما همراهی کنید، نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. از طریق سامانه پیامکی 301035 در خدمتتون هستیم و شنونده نظرات شما. همونطور که در هفته‌های گذشته بارها صحبت کردیم در مورد شرایط ویژه‌ای که در مورد حوزه تئاتر اتفاق افتاده با تعطیلی تماشاخانه‌ها و فعالیت‌های تئاتری، خب بسیاری از اهالی تئاتر روی آوردن به فعالیت در فضای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. یکی از فعالیت‌هایی که خیلی راجبش صحبت داره میشه و نقطه نظرات مختلف موافق و مخالف داره مطرح میشه، در مورد اجرای آنلاین و همچنین آموزش هنری آنلاین هست که امروز می‌خوایم در برنامه پرده آخر بیشتر در این مورد صحبت کنیم. پس اجازه بدید پرده آخر رو ما کنار بزنیم و ببینیم پشت پرده چه خبر هست. امروز هم دو تن از هنرمندان بسیار خوب عرصه تئاتر در خدمتشون هستیم در استدیوی برنامه پرده آخر. جناب آقای علی شمس، کارگردان و یکی از هنرمندان فعال عرصه تئاتر. جناب شمس سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم خدمت شما سلام میکنم و دوستانی که ما رو میشنون.
ممنون و متشکرم که تشریف آوردیم. و فرزین محدث، بازیگر و در حال حاضر جزو مدرسین تئاتر. سلام.
من سلام میکنم. این نکته بگم، علی شمس نویسنده و کارگردانه.
نویسنده آره. و کارگردان. بله. من دیدم خودش بگم. اشاره نکرد.
آره نه.
متشکرم آقای مهندس.
من اشاره میکنم.
و علی شمس کارگردانی کرده و نویسندگی انجام میده. آقای مهندس بازیگری کرده. حالا این دوتا برای هم دیگه هم بازی کردن و اینها خلاصه
نه، من برای هم بازی نکردیم.
من برای علی بازی کردم.
میخوای قطع کنیم برگردیم از اول؟
نه ولی خوبه. منم سلام میکنم به تمامی شنوندگان برنامه شما.
ممنون و متشکرم آقای مهندس. بذار از فرزین مهندس شروع کنم. درست کارگردان مقدم تره ولی بازیگر میگن سلطان صحنه است.
آقای مهندس همیشه اولاست.
آقای مهندس، بحث آموزش آنلاین، چیزی که این روزها خیلی داریم راجبش میشنویم، شاید قبلا خیلی جسته گریخته راجبش شنیده میشد، اما ورود کرونا و تعطیلی در از فعالیت‌های نمایشی باعث شد که سرعت بیشتری انگار پیدا کنه و الان نمود بیشتری داره. به ما بگید که اصلا خودتون چقدر موافقه شیوه آموزش آنلاین هستین و اینکه فکر میکنید آیا این میتونه جایگزینی برای آموزش زنده و به صورت حضوری باشه؟
ببین، بحث این که چقدر موافق هستم، چون خودم جز آدمایی هستم که قرار است آموزش آنلاین انجام بدم، پس موافق هستم. بذار من یک ذره برگردیم به عقب و یک نکاتی رو بگیم که ببینیم حالا باید چیکار بکنیم. زمانی که این اتفاق افتاد و همه مواجه شدیم با یک تعطیلی ناخواسته که تقریبا از هفته اول اسفند هم آموزشگاه تعطیل شد، هم فضای هنری کلا تعطیل شد و هنوزم این تعطیلی ادامه دارد و نمیدونیم تا کجا ادامه خواهد داشت، بر اساس حالا پروتکل هایی که داره میاد اصلا ببینیم بر اساس اون پروتکل ها میشود کار کرد یا نه، از یک مقطعی به بعد تصمیم گرفته شد که به جای فضای رخوت، به جای اینکه بشینیم در خانه ببینیم که چیکار میخوایم بکنیم، دنبال راهکارهایی باشیم به چند دلیل که هم بتونیم فضای هنری از نظر نمایش، از نظر اجرای تئاتر رو بتونیم به مخاطبین خودمون عرضه بکنیم، هم تو بخش آموزش بازیگری بتونیم مواردی رو به کسانی که دنبال بازیگری هستن یا میخوان با مقوله بازیگری آشنا بشن بتونیم آشنا بشیم و بتونیم با اونا گفتگو بکنیم. از این اتفاق هم فقط نمیخوام بگم در ایران افتاده، خب من میخوام رجوع کنم به یک سری مباحث. به این همه ما وقتی که شروع کردیم بازیگری رو، شروع کردیم به یادگیری، هیچ کدوممون نه میتونستیم مستقیم با استانیسلاوسکی ارتباط داشته باشیم، نه میخائیل چخوف، نه مایرهول، نه گروتوفسکی. ما رجوع کردیم به کتاب‌ها، رجوع کردیم به مقالات، رجوع کردیم به نوشته‌هایی که بود و سعی کردیم اون نوشته‌ها، اون مقالات، اون تمرین‌ها رو تمرین بکنیم، تا جایی که بعد رفتیم سر کلاس‌ها، چه کلاس‌های خصوصی چه دانشگاه‌ها، به ما گفتن دوباره در اون مقالات و اون صحبت‌ها به ما انجام داده شد، ما تمرین کردیم، اون اساتید شروع کردن تمرین های ما رو کانالیزه کردن که این تمرین ها درسته، تمرین ها غلطه، چگونه باید حرکت بکنیم. پس میخوام بگم که ما از گذشته های دور که هنوز فضای مجازی به وجود نیومده بود، ما سعی میکردیم که یک آموزش راه دوری داشته باشیم از طریق کتاب حداقل، یا از طریق خواندن مقالات، یا از طریق تمرین هایی که در اون کتاب ها مقالات بود شروع کنیم. مثل تمرین، مثلا من برای نمونه در مورد خودم بگم، من وقتی مثلا کتاب استدلال آدلر رو گرفتم و شروع کردم به خوندن، تازه یک دوره بازیگری گذروندم ولی دانشجو تئاتر هم نبودم، بعد سعی می‌کردم تمام اون تمرینا رو به شخصی برای خودم انجام بدم. مثلا میگوش که یک دستتون رو، یک انگشتتون رو ببندین و شروع کنین تمام کار روزمره رو انجام دادن. خب پس من به صورت خصوصی داشتم سعی می‌کردم اون روش و اون سیستم استدلال آدلر رو شروع بکنم حرکت کردن. حالا میگم که اتفاقی که الان افتاده در فضایی که دارد به وجود میآید که اسمش آموزش آنلاینه، قرار است یک نوع آشنایی باشد. من و کسانی که مطمئنا داریم در فضای آموزش آنلاین میخوایم شروع کنیم حرکت کردن، نمیگوییم ما الان داریم بیان به شما تدریس میکنیم.
خب همینجا نگه داد بذار برگردم پیش علی شمس ببینم چقدر با این گزاره‌ای که گفتی موافق هست. آیا شمس شما نظرتون رو به من بگید که آیا موافق آموزش آنلاین هستید؟ آیا ما میتوانیم جایگزینی برای آموزش حضوری در نظر بگیریم، بگیم به اسم آموزش آنلاین؟
مسئله یه که کشور ما یکو باش مواجه شده، این چیزی نیست که خیلی دنیا باش غریبه باشه. مشخصا از سال 1997 به این ور راجع به این مسئله فکر شده. اصولا فضای نت و فضای مجازی حالا در دو ساحت آف و آن در دو شکل پیش رفته جلو اومده و ساحت آفش قدیم از DVD یا CD یا نوارهای VHS تمام اینها وجود داشته. همین الان ما یک آرشیو مفصل از نیویورک فیلم آکادمی میتونیم به دست بدیم که آموزش‌های ضبط شده ویدیویی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته، یا مثلا گروه‌های متنوع تئاتری مثل اودین تئاتر که فیلم‌های آموزش تئاترشون رو می‌فروشن. میخوام بگم این پدیده یک پدیده پیچیده‌ای نیست که حالا الزاما من بخوام باهاش موافقت بکنم یا مخالفت بکنم. همین حالاش هم که به هر حال در بیشتر کشورهای دنیا کمپانی‌ها، تئاترهای بزرگ مثلا مدرسه ژاک لکو، که هم فرانسه رو نگاه بکنید، کشور اروپایی رو نگاه بکنید، بسیاری از مدارس و مؤسساتی که مشخصاً به آموزش و تربیت اجراگر میپردازن به شکل آنلاین ویدیوهایی رو در اختیار میگذارن. حالا این ویدیوها در دو ساحت اینتراکتیو یا هایپراکتیو یک سویه یا به شکل تعاملی به هر حال داره انجام میشه و یک چیزی نیست که خیلی بخوایم یه مکس عجیب غریبی روش بکنیم و بگیم مخالفشیم یا نه. منتها تفاوتی که داره اینه که من فکر میکنم آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته، شما نگاه کنید از سایت های مختلف، تئاتر های مختلف، تمام جاهایی که امکان عرضه مجازی یک محصول فرهنگی رو دارن در بیشتر موارد به شکل رایگان در اختیار شهروندانشون یا علاقمندانشون قرار دادن. من فکر میکنم این یک ذره توی ایران ای کاش این طور میبود، کما اینکه در این یکی دو ماه گذشته شاهد بودیم که کلاس‌های بازیگری، کلاس‌های نویسندگی، کلاس‌های نمیدونم آب از چاه کشیدن و هر حرفه و صنعتی داره به شکل مجازی برگزار میشه و من فکر میکنم اگر به شکل سیستماتیک این هنرمندها، کسایی که تمایل داشتن این آموزه رو برگزار بکنن، میتونستن حمایتی دولتی داشته باشن که محصول فرهنگی خودشون رو از طریق این مدیوم به شکل رایگان به مخاطبشون عرضه بکنن، خیلی امر پسندیده تری بود.
درسته. آقای مهندس، این صحبت رو ما قبل از اینکه وارد استودیو بشیم روزهای گذشتن با هم داشتیم، اینکه آیا هر حرفه و هر شاخه هنری رو ما میتوانیم به صورت آنلاین آیا آموزش بدهیم؟ یا حالا واژه فارسیش رو استفاده کنیم، بر اساس برخط بودن، آیا ما این امکان برامون فراهمه؟ من در این مدت دیدم که مثلا ما فراخوان داریم برای آموزش آنلاین فیلم برداری، فراخوان داریم برای آموزش آنلاین طراحی حرکت. آیا هر چیزی امکان پذیر هست به صورت آنلاین آموزش دادن؟
به من یک نکته بگم، من خیلی خوشحالم که علی شمس اونجا نشسته، نه به واسطه که من علی شمس باش دوستم براش بازی کردم، نه، به این دلیل که من معتقدم علی شمس اگر منتقد هست، منتقد با سواد و با درایتیه و نقاط و نکته هایی که میگه خیلی ظریفه. حرفی که علی شمس داره میزنه پس داره میگه که بله، در دنیا این وجود داره، درسته اونا به صورت آنلاین، به صورت مجانی دارن این کار میکنن به واسطه حمایتی که دولت داره. خدا رو شکر در کشوری هستیم که دولت ما رو شغل نمیداند، بر همین اگر این حمایتی صورت میگرفت مطمئنا کسانی که تو این هیته وارد شدن مطمئنا یک فکر دیگه میکردن. در مورد اون بحثی که داری میگی، ببین من شروع کردم تو اینترنت نگاه کردن، دیدم که مثلا آموزش عکسبرداری هست، یعنی به یک سری ویدیوهایی هست که داره لنز رو به شما معرفی میکنه، چگونه عکس بگیرین، چگونه چه کارهایی انجام بدین. تو اون هیته من دیدم که مثلا وارد شدن. در مورد فیلمبرداری نمیدانم، چون در اون مورد نمیدونم، بر همین در مورد فیلمبرداری نظر نمیدم. ببین در مورد خود مقوله تئاتر و بازیگری و شاخه‌هایی که در مورد بازیگری هست بحث کنیم که آیا چه بخشهایی را میشود چه بخشهایی نمیشود. ببین خیلی از ویدیوها اومد، مستر کلاس هایی که وجود داشت که هلن میرن در مورد بازیگری ویدیو داد بیرون، که من همون ویدیو رو شروع کردم دیدم به نگه به دردم میخورد، یا مثلا کوین اسپیسی داده، سامل اک جکسون داده بیرون.
ببین آقای مهندس،
خب نه میخوام اینو بگم،
مستر کلاس ها انتقال تجربه بیشتر بود.
خب نه الان بذار یه جایی بگم، اگر شما یک بخش اومد گفتش که ما الان میخوایم آموزش آنلاین بیان حرف بزنیم، خب یعنی یک کلاسی که اومد من گوش که الان آموزش آنلاین بیانه. خب می توانیم به این خورده بگیریم به یک دلیل، بیان مقوله ای است که حضور باید داشته باشی، یعنی اولین گام بیان اینه که شما ببینید که تنفسی که هنرجوتون داره انجام میده دیافراگمی هست یا نیست، بعد راه‌های انتقال این تنفس رو به او شروع کنی آموزش دادن. بله من هم با من کسی که مدافع آموزش آنلاین هستم و دارم تو هیته آموزش آنلاین وارد شدم میگم که همه شاخه‌های بازیگری رو نمیشه، خب همه اونا رو نمیشه آموزش داد. بله مثلا اگر کسی بیاد بزه بگه دوره آنلاین آموزش بیان میتونیم به اون خورده بگیریم، یا مثلا یکی ما الان داریم طراحی حرکت، ممکنه اون آدمی که الان شما بهش نقد میکنیم بیاد بگه که آقا ما یه سری ویدیوها داشتیم که یه عده طراحی موزون درس میدادن، همه خانواده بر اساس اون ویدیوهای اون فردی که طراحی موزون درس میدن همهشون طراحی موزون شدن. حالا یه واژه دیگه است که مجبور
متوجه هستم. خب ولی ببینید این مطلبی که به وجود میاد اینه که حالا من میخوام پیرو به صحبت های خودت بگم و علی شمس هم به من کمک بکنه. ببین ما وقتی در تیتر در از تبلیغ کارگاهمون داریم عنوان میکنیم آموزش آنلاین بازیگری بدون این که تفکیکی در تیترش قائل باشیم، من یه گزاره دارم مطرح میکنم نظرتون رو بهم بگید. ما یک تبلیغی میکنیم، میگیم که آموزش آنلاین بازیگری، در تیترش این تفکیک رو قائل نیست. این تبلیغ ما رو ممکنه 2000 نفر آدم ببینن، 60 نفرشون بیان در دوره ما شرکت کنن. ما به اون 60 نفر میگیم دوستان این مبانیه ها، قرار بیسیک همه چیز رو یاد بدیم، ولی اون 1000 خورده ای نفر دیگه این رو نمیشنون. اونها تو ذهنشون این جا میفته که پس بازیگری هم میشه آنلاین آموزش داد. میدونی منظورم چیه؟ این ممکنه که اون وقت یک توقع ایجاد کنه و یک توهمی ایجاد کنه که پس هر چیزی رو در عرصه فرهنگ هنر یا هر بخشی از آموزش بازیگری رو میشه آنلاین برگزار کرد. برمیگردم با هم صحبت میکنیم در این زمینه. الان آقای کیومرث مرادی از کارگردانان بسیار خوب حوزه تئاتر و از مدرسین تئاتر همراه ما هستن. آقای مرادی من خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم سلام خدمتتون عرض میکنم آقای ایمانیان و فرزین مهندس عزیزم که اونجاست و علی شمس نازنین که خیلی خوشحالم که دور هم هستیم.
ممنون و متشکرم آقای مرادی که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. آقای مرادی شما نظرتون رو بگین، این که آیا هر حرفه‌ای رو و هر شاخه هنری رو در هر سطحی میتوانیم به صورت آنلاین آموزش بدیم یا این که فقط اون مبانی بیسیک امکان پذیره؟
من خیلی فکر نمی‌کنم که این شکل درست و علمی برای ورود به این مبحث داشته باشیم آقای مانیان، به خاطر اینکه به نظرم ما هممون میدونیم که آموزشه در سطح هنر درست شد؟
بله.
و جان دلم براتون بگوید که چه در حوزه بازیگری، چه در حوزه کارگردانی، چه تمام حوزه های در واقع تئاتر یا سینما حتما باید حضوری باشه. یعنی این که در واقع بهترین شیوه آموزش در واقع این همیشه همین شکلی بوده درست شد؟
بله.
گویا که در یک سری از دانشگاه های بزرگ دنیا در کشورهای مختلف اروپایی که من نمیدونم آیا علی و فرزین دارن صدای من میشنون؟
بله بله آقا ما کاملا صدای شما رو داریم. سلام عرض میکنم آقا.
آره چون آقای مانی نزدش با هم سلام علیکم.
من عذرخواهی میکنم.
آقا بهتون سلام بکنم. آقای مرادی من سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم صدات میشنوم.
حالا قربون شکل ماهت برم. علی جونم خیلی خوشحالم در خدمت هستم.
عرض ارادت کردم که مرسی. خیلی خوشحالم صداتو میشنوم.
واقعا همین الان علی که اونجاست میتونه از اطلاعات بسیار آپگرید خودش در مورد دانشگاه ایتالیا بگه که بعضی از دانشگاه هستن که کورس های آنلاین هم دارن درست شد؟
بله.
پروری آقای ایمانیان و بقیه دوستانی که اصولا در این موضوع صحبت میکنیم، ما هیچ کدوم در واقع یا خود شخص من اصلا اعتقادی به آموزش به خصوص رؤوس دروس علمی و عملی تئاتر درست شد؟ تکرار میکنم عملی تئاتر در حوزه آنلاین ندارم درست شد؟
بله.
اما هیچ کدوم از ما در تاریخ زندگیمون در شرایطی که امروز تمام جهان قرار داره قرار نگرفتیم
درست.
من یادمه علی گیر کرده بود تو ایتالیا، افخر دشتی من گفت علی شمس تو ایتالیا گیر کرده، گفتم جدی میگی؟ و من خیلی دوست دارم خاطراتش رو بشنوم. علی واقعا دارم میگم دوست دارم ببینم چه احساسی داشتی وقتی اونجا بودی. میدونی به نظرم اصلا خودش یه تئاتره، خودش یه فیلم سینماییه که آدم توی همچین شرایطی گیر بکنه. میگیری چی میگم بهتون؟
درست.
بنابراین هیچ کدوم از ما اصلا قرار نبود و انتظار نداشتیم که توی همچین شرایطی گیر بکنیم. و خب این شرایط هم طبق گفته دانشمنده و پژوهشگرها متاسفانه مثل همه بیماری های سرماخوردگی و آنفولانزایی که قبلا بوده حالا با ما هست تا زمانی که واکسن و داروش پیدا بشه. حالا سوال من اینه، در این شرایط ما به عنوان هنرمند چی کار میتونیم بکنیم؟
آی مرادی
دو تا کار میتونیم بکنیم، یا بریم بمیریم، یعنی بگیم خب ما هیچ کاری نمیکنیم چون کرونا، هر کاری بکنیم علمی نیست، یا دنبال راهکارهای سالم خلاقه
بگیر. درست، دقیقاً آقا. خب آقای مرادی، من یه گزاره مطرح کنم، من از علی شمس و فرزین مهندسم خواهش میکنم هر جا مایل بودن وارد صحبت بشن. من یه گزاره مطرح کردم، شما به من یه پاسخی در موردش بدین. اینکه وقتی که آقای مرادی ما تیتری رو انتخاب میکنیم تحت عنوان آموزش آنلاین بازیگری، ما در اون تیترمون هیچ تفکیکی قائل نیستیم که قرار هست چه مباحثی رو مطرح کنیم. احتمالاً بیشتر منظورمون مباحث تئوریک‌تر بازیگری هست. این تیتر ما رو و این تبلیغ ما رو مثلا 2000 نفر آدم می‌بینن، 50 تاشون 60 نفرشون میان در اون کارگاه ما شرکت می‌کنن. به اون 50 60 نفر میگیم که ما می‌خوایم مباحث تئوریک رو بگیم. ولی اون 1000 خورده نفر دیگه چیزی که در ذهنشون باقی میمونه و تهنشین میشه اینه که پس بازیگری هم میشه آنلاین. بعد از اون طرف ما تبلیغ تئاتر آنلاین هم میبینیم.
من نقطه نظر خودمو بگم، شنیدم این حرفشون هم بزن. من نقطه بگم، به نظرم باید مفتاحی حرف بزنیم. درست شد؟
درست.
من در واقع کارگاه کارگردانی تئاتر آنلاین گذاشتم. درست شد؟ شرح دروس و کارهایی که قرار انجام بدیم رو گذاشتم، یه تبصره گذاشتم. گفتم من با تک تک این آدم ها باید مصاحبه بکنم. این قانون مؤسسه فاطمه آرته. درست شد؟
درست.
یعنی ما باید ویدیو کال کنیم، من با شما حرف بزنم. 84 نفر ثبت نام کردم. درست شد؟
بله.
من خیلی افتخار میکنم که 21 نفر آدم انتخاب شده برای دو کارگاه آنلاین. درست شد؟ که همه از کارگردانهای توانای شهرستان هم. یعنی من اصلا دارم از خوشحالی بال در میارم. میدونی چون من هیچ وقت انتظار نداشتم، خوب گوش بدید، انتظار یعنی همیشه دنبال این شانس بودم، ولی خب من نمیتونستم همزمان در 10 تا دونه شهرستان باشم.
پس یعنی تجربه فعالیت داشتن.
مگه میشه مثلا تو معطلی اون ماجرا الان بهتون میگم، به ترتیب تبریز، اردبیل، اصفهان، یزد، شیراز، فارس، بندر جنابه، یزد، کاشان، عرض کنم گلپایگان. خب میگم همه آدمایی هن که اومدن تو این کارگاه. درست شد؟
بله.
حالا این مدرسه که باید با خلاقیت آقای ایمانیان، یعنی من با تیترهای خبری که مثلا من نمیدونم، چون باید مستاق داشته باشه، مثلا بگی آقای مثلا میگم بهتونو مثلا آقای علی شمس یه کارگاه آنلاین گذاشت.
آی مرادی یه مقدار کیفیت صداتون رو از دست دادم، شما احتمال از هنسفری دارین استفاده میکنین، اگر از هنسفری استفاده نکنین خیلی بهتر میشه.
مثلا مثال علی رو میزدم، گفتم علی شمسی کارگاه آنلاین گذاشته باشه، بگید آقای تیتر زشت چیه گذاشتی، یا اطلاعات غلطی که کیو مرس مرادی دادی چیه، اون وقت اون شخص بیاد بگه من دارم رو چه تجربه های کار میکنم. مثلا یه مثال ساده بزنم، در کارگاه آنلاین کارگردانی پیشرفته که من گذاشتم همه قرار رو یه مونولوگ کار کنن، به دو علت، یک نمیدونم کرونا تا کیه، پس یه کارگردان با یه بازیگر با پروتکل های بهداشتی میتونه کار بکنه.
بله.
دو، مونولوگ سخت ترین روش برای کارگردان که از ابزارهای خودش استفاده کنه. سه، به همه اون بچه‌ها قول دادم که من عاشق ایرانگردی ام، سوار ماشین میشم میام شهرستانتون، حتی بندر عباس و بوشهر، و میام اجراتون رو میبینم. ببین آدم باید معلم باشه. میگم این شرایط شرایطیه که تو به عنوان هنرمند باید کار خلاقه بکنی که امید تو کشورت از بین نره.
درست.
وگرنه باید بریم بمیریم.
دور از جون. آقای شمس اگه نکته‌ای داری در این زمینه.
عرضم به حضورت که نه، من با حرفای کیومرث موافقم، فقط در این راستا باید بگم ما که نمی‌دونستیم، این هیچ وقت این شرایط رو زیست نکرده بودیم قبل از این، و خب این شرایط داره مدیوم خودش هم پیشنهاد میکنه و منم موافقم. اساسا به نظرم به تنافی موضوع سالبه است، این که آیا تئاتر آنلاین باید باشد یا نباشد. هست، دنیا هست، apstage.org بزرگترین پلتفرم تئاتر آنلاین تو دنیاست. کلری همستون کار میکنه، گروه‌های متعدد آنلاین زیادی اجرا، اصلا مثلا دسکتاپ تئاتر waitingforgodo.com رو اصلا اجرا کرده، یعنی با یک دامنه .com آنلاین اجرا کرده و خیلی گروه‌های متعددی مشخصا در آمریکای شمالی وجود دارن. بنابراین خب این مدیوم یک مدیوم جذابی، مدیوم توانمندیه.
برای تو این شرط مجبور داشته باشیمش.
بله طبیعتا
باید داشته
و ما نمیدونیم تا کی قرار این ماجرا ادامه پیدا بکنه. حالا اگر این وسط یه دادم مرد رندبازی در میارن، یا مثلا میخوان از این نمد کلاهی بدوزن و یا چیزهایی از این دست، این نمونه ها باعث نشه که ما در مورد مثلا یه همچین پلتفرم جذابی بخوایم تردید و تشکیک بکنیم. یکی این، و اینکه آیا مثلا در شرایط نرمالی که ما زیست میکردیم همین چند ماه پیش، نبودن کارگاه ها، کلاس ها، مؤسسه های بازیگری که با آدم های فاقد کیفیت و صلاحیت برگزارش میکردن؟ اینجا هم به طریق اولا میخوام بهتون بگم که هیچ وقت از شما نمیتونید با یک پدیده سره پاک و سرشته سر و کار داشته، و همیشه احتمالا یه جای سوء استفاده ای صورت خواهد گرفت، و این چیزی نیست که ما بخوایم در این ساحت به عنوان یک مدیوم جذاب به چالشش بکشیم. و چیز دیگه‌ای که می‌خواستم بهتون بگم و اشاره بکنم این که در حوزه آموزش و اجرای آنلاین چه بهتر که ما بتونیم تو این دوره، حالا خیلی وقت زیادی هم نگذشته، دو ماه و نیم ما تو خونهامون نشستیم، این تجربه رو از سر بگذرونیم و فراموش نکنید مثلا مؤسسه جذابی که حالا کیومرث مرادی به هر حال مدیریتش رو به عهده داره، یا مثلا مؤسسه‌ای که فرزین و قسل و دوستان دیگه، فراموش نکنید اینها به هر حال بقاشون به تأمین هزینه‌هاشون به واسطه کلاس‌ها، ورکشاپ‌ها، پلاتوهایی بوده که برگزار می‌کردن، در اختیار می‌گذاشتن. شما الان اگر بخوایم از پس این اتفاقات آدم هیچ کاری نکنه که به خاک سیاه می‌شینه توده عظیمی از کسایی که تو این حوزه و این صنعت داشتن کار می‌کردن.
دقیقاً. آقای مرادی اگر برای نکته پایانی دارید بفهمید، در خدمتتون هستم.
قربونت برم. نه من فکر میکنم که انقدر علی ماشاءالله، واقعا جدی میگم، انقدر علی ماشاءالله آپگریده و انقدر در واقع درست میگه. من همینو بگم که من خیلی ذوق زدم که اون اجرای علی شمس رو در تیوال ببینم، چون ندیدم.
قربونت برم.
چی میخوام بهت بگم؟ نه اون خیلی از کارا، مثلا من واقعا چند تا کار درخشانی بوده که حالا من اون موقع امریکا بودم داشتم درس میخوندم نرسیدم ببینم.
این اجرا مال قبل از امریکا رفتنته، اجرا داشتی که مرسوم بوده،
که به هر دلیلی من میزش کردم. من شرمنده.
اجرا داشتی قربونه تو اون موقع خود.
آی مرادی یه سوال بکنم، چون شما به هر حال سال هاست داریم با هنرجویان مختلف در از همکاری میکنیم، یه سوال بپرسم. معمولا به قول علی شمس اون قسمت نتندان با کیفیت ما دیدیم به نوعی غالب میشه، یعنی آیا ما بعد از این عبور از بحران کرونا مواجه نمیشیم با مجموعه ای از هنرجویانی که حالا ادعا میکنن میگن ما دوره بازیگری گذروندیم با مثلا آقای ایکس یا خانم ایگرگ، بعد دوره مثلا آموزش آنلاین گذروندیم، تئاتر آنلاین هم اجرا کردیم، در یک فیلم هم بازی کردیم؟
آقای ایمانیان، در طول 3 سال گذشته که من مؤسسه پادمارت رو تأسیس کردم، درست شد، یک قانونی رو گذاشتم و اون قانون اینه که هر کسی در هر جا میخواد شرکت بکنه، چه در مدرسه کارگردانی، چه در بخش بازیگری، در کارگاه‌های تخصصی من، باید مصاحبه بشه. چون من این مؤسسه رو به مجوز وزارت علوم گرفتم و امیدوارم که در آینده بتونم تبدیلش کنم به در واقع اولین دانشگاه خصوصی که MFA در واقع علی میدونه منظور من از MFA چیه، و امیدوارم در 5 سال آینده بتونم با کمک
اگه یه ذره کلی‌تر ببینیم. آی مرادی چطور اگر کلی‌تر، فقط محدودش به آموزشگاه نکنیم، یه مقدار کلی‌تر؟
همینو دارم میگم. ببین علی نکته‌ای رو اشاره کرد که به نظرم درسته. ببین ما با عنوان مؤسسات متفاوت، درست شد، باید در واقع قوانین درستی رو در جا طراحی کنیم. به من اگه دانشجوی میمد کار تئاتر نکرده بود، بهش میگفتم شما باید در کارنامه، در بامداد، در نمیدونم در اینجا، در مؤسسه محترم فرزین مهندس دوره‌های کامل بازیگری رو بگذرونی، بعد بیای برای دوره تخصص پیش من. ببین تعریف میکنه آدم، درست شد؟ تا پای تعریف خودش وای میسه. الان هم همین شکلیه. تو نمیتونی بگی آنلاین به قول تو بیاین ثبت نام بکنید، ندونی کیه، 80 نفر 100 نفر ثبت نام بکنن. میگیری چی میخوام بهت بگم؟ و واقعیت اینه که این تویی که به عنوان مدیر هنری، به عنوان مدیر آموزش، به عنوان مدیر مسئول اون مؤسسه مسئولیت داری نسبت به انتخاب و کاری که میکنی. و حرف تو کاملا درسته. و علی هم داره میگه ممکنه این وسط یه سری آدم یه سوء استفاده هایی بکنن. واقعا وجود داره، مگه نیست؟ مگه ببخشید من این جمله رو میگم.